الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اصلاحات مروی جلسه 502 روز شنبه مورخ 24/8/93.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله چهاردهم از مباحث وصیت به حج در رابطه با مسئله از مسائل نیابت است، ولو طبق ترتیب کتاب حضرت امام مباحث نیابت رو در فصل سابق بررسی کردند و جایگاه این مسئله هم در همون فصل انسب بود، ولی خب اینجا متعرض میشن لعل تبعا لکتاب وسیلت و نجات و عروه سید صاحب عروه است. بلخ قبل از توضیحات فروع این مسئله ابتدا مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که اگر عملی جزء یک مرکب باشد مثل رکوع که جزء صلات است و این عمل در ضمن آن مرکب واجب یا مستحب باشه، این جزئیت یک مرکب و مشروعیت آن جزء به عنوان جزء مرکب مستلزم این نیست که بگوییم این عمل مستقلاً و به تنهایی هم یه مستحب شرعی است، بلکه برای است استحباب استقلالی این جزء ما نیاز به دلیل خاص داریم. دلیل خاص باید اقامه شود در این که این عمل و این جزء مستقلن هم استحباب داره، ولا نمیتونیم فتوا به استحباب بدیم. لذا میبینید عمل سجده که جزء صلات است دلیل داریم بر استحباب استقلالی او. لذا سجود به تنهایی لله یه مستحب است، ولیکن رکوع که جزء صلات واجب و جزء صلات مستحب است، چون دلیل نداریم که یک استحباب استقلالی است، کسی فتوا نداده یکی از مستحبات استقلالی رکوع است. با حفظ این مقدمه دو بحث مهم در مسئله چهاردهم وجود دارد. بحث اولین است که چنانچه خواهد آمد به زودی اعمال عمره و حج، حج و عمره مرکب از اعمال و اجزایی است، مثل طواف، سعی، وقوف در عرفات، ذبح در منا، بیتوته در منا، رمی جمرات و امثال ذلک. بحث اولین است که این اجزاء حج و عمره که در ضمن حج و عمره جزء واجب یا جزء مستحبن، آیا این اجزا استحباب استقلالی هم دارن یا استحباب استقلالی ندارن؟ کسی اعمال حجشو در سالهای سابق انجام داده، امسالم به جهتی رفته مکه، حج انجام نمیده، مثل این چند سال بعضی از خدمه ها رو موظف میکنن حج انجام ندن. خب بسیار خوب، حالا حج انجام نمیده ولی آمده مکه، آیا بعضی از این اجزاء حج عمره استحباب استقلالی دارن اگه دلش خواست انجام بده ثواب ببره؟ رمی جمرات استحباب استقلالی داره، حالا با زائر رفته منا حجم انجام نمیده، میگه من حالا ریگا رو جمع کنم برم جمره رو رمی کنم به عنوان یک مستحب و مستقل. سعی بین صفا و مروه، کسی عمرش انجام داده تا ایام حجش یه چند روزی فاصله است، به عنوان یک استحباب نفسی بره سعی بین صفا و مروه، بره طواف کنه. این بحث اول. آیا اعمال حج و عمره هر کدام استحباب استقلالی دارن یا ندارن؟ در ضمن سه مبحث سربسته به این مطلب اشاره می شود. یکی طواف، بحث دوم سعی، بحث سوم سایر اعمال. آیا طواف استحباب نفسی داره یا نداره؟ سعی استحباب نفسی داره یا نداره؟ بعدم سایر اعمال حج، وقوف در عرفات، رمی، امثال اینا هم یک کاسه میکنن، یک جا اشاره میشود آیا استحباب نفسی دارن یا ندارن. این بحث اول، این نکته اول و بحث اول. نکته دوم، بحث دوم، علا فرض این که بعضی از اعمال حج استحباب استقلالی داشت، مستقلن یه مستحب بود، قبلا خوانده ایم که هم در کتاب الاجاره هم در کتاب الحج اشاره شده است جواز نیابت در اعمال خلاف اصل است، لذا در جواز نیابت در اعمال راجحه احتیاج به دلیل خاص داریم. فرض کنید نماز شب برای انسان مستحب است، آیا نیابت درش جایزه یا نه؟ آقا تا 12 شب بیداره، تلویزیون و وسائل سرگرمی و شبکه‌های مختلف و غیبت و همه اینا، خب 12 شب که بخوابه و معلومه دیگه. دیگه بکر لسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر رو نمتونه پیدا کنه. برای مستی نزدیک صبح، نزدیک طلوع فجر بیدار شو که صف و دهر لمن بکر، خلاصه روزگار رو به کسی میدن که شب زندداری داشته باشه. او که نمتونه دیگه، او معلومه دیگه، نماز صبحش هم لب طلایی میخونه، یعنی آفتاب بزنه یه ذره شعاع طلایی آفتاب نماز صبحش هم اون وقته، از اون توقع نماز شب نباید داشت. حالا میگه التماس دعا کنیم اخویمون به جای ما نماز شب بخونه مثلا، این جواز نیابت هست یا نیست؟ بلاخره این باید بحث کرد. در هر مستحبی مستحب فی نفسه هست، ولی آیا جواز نیابت درش هست یا نه؟ بحث دوم این است که افروز برخی از اعمال حج استحباب نفسی داشت، آیا این اعمال که مستحب نفسی است قابلیت نیابت هم داره یا نه قابلیت نیابت نداره؟ این دو بحث مهم در مسئله 14 هم هست که این دو بحث رو ضمن فروعات امام مطرح میکنه. یکی از اعمال حج مستحبات نفسیش کدومه؟ گفتیم ضمن سه بحث سه تا نکته اینجا دارن، یکی طواف، دوم سعی، سوم سایر اعمال. بحث دوم هم این است که حالا علا فرض این که بعضی از اعمال حج رو از ادله استفاده کردیم استحباب نفسی داره، آیا جواز نیابت در اونها هست؟ دلیل بر نیابت داریم یا نداریم؟ خب مبحث اول در رابطه با طواف است. لا شبهت در این که طواف منفردن بدون حج و عمره مستحب نفسی است، چنانچه سجده شکر به تنهایی مستحب نفسی است، چنانچه قرائت سوره حمد ولو در غیر نماز به تنهایی مستحب نفسی است. لا شبهت در این که طواف هم ولو در ضمن حج و عمره نباشد مستحب نفسی است. حالا اونا دیگه فعلا فعل جمله، بله اونا در جای خودش در بحث طواف باید بیاد که یه شرطش هم مستحبه یا نه، اونا خواهد آمد، ولی فعل جمله الان آیا طواف مستحب نفسیست یا نه. بلا شبه چنین است، دلیل بر این مدعا جمله کثیره از روایات معتبر است که اما به مدلول مطابقی و اما به مدلول التزامی دلالت میکنند بر این که طواف مستحب نفسی است. طائفه اول روایاتی است که بر طواف به بیت ثواب مترتب شده است، از ترتب ثواب بر طواف اینن کشف میکنیم که طواف مطلوب مولاست و مأمور به هست. مثلا موثقه اسحاق ابن عمار باب چهارم از ابواب طواف، حدیث ششم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال يا كان ابي يقول من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في اي جوانب المسجد شاء كتب له یا كتب الله له 6000 حسنه و محا عنه 6000 سیئه و رفع له 6000 درجه. خب در این حدیث قرینه‌ای داریم که مقصود طواف مستحبی است نه طواف واجب، و صلا رکعتین فی ای جوانب المسجد شاء. خواهد آمد که طواف و واجب نمازش باید پشت مقام باشه، نمیشه نماز طواف و واجب رو فی ای جوانب المسجد شاء آدم بخونه. و با حکمی قرینه من صاف به هاز البید اسبوعا و صلا رکعته، هر که هفت دور طواف دور خانه خدا انجام بده دو رکعت نماز بخونه فی ای جوانب المسجد شاء، این همه ثواب داره. خب مدلول مطابقش ترتب ثوابه، اینن کشف میکنیم پس یه عمل مطلوب و مولاست، مأمور و بهست. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث دوم از همین باب چهارم، ان الله جعل حول الكعبه 20 و 100 رحمه منا 60 للطائفين. بعد چه مقدار برای ناظرین است، چه مقدار برای مسلین است، اونایی که نگاه کنن به کعبه چه مقدار رحمت میبرن، اونایی که نماز میخونن دور کعبه چقدر، اونایی که قرآن مثلا چقدر. خب اینم روایت صحیح است، دلالتش مدلول التزامی تام. وقتی عملی است که رحمت داره، این عمل مطلوب و مولاست، مأمور و بهست. از فعل ذالک روایات کثیره ای داریم که به مدلول مطابقی دلالت میکنند بر این که طواف مستحب استقلالی است و تعداد و شماره این مستحب رو هم ذکر میکنند. به خودتون مراجعه کنید، روایات سوسائل وسائل در ابواب طواف، همین باب چهارم باب سوم سایر ابواب آورده است. چقدر طواف کنیم در دور خانه خدا، بعضی از روایات میگه 360 تا طواف مستحبه و امثال اینها که بالمطابقه دلالت بر استحباب طواف میکنن به نفسه. نتیجه این که در رابطه با طواف نسبت به این حکم که طواف مستحب نفسی است ولو در ضمن جمره نباشه، مستحب نفسی استقلالی است، لا شبهه فی ولا خلافه. اکنون که طواف مستحب استقلالی است، آیا نیابت از غیر در طواف مستحبی مشروع است یا مشروع نیست؟ فی الجمله از روایات معتبر استفاده می شود که طواف مستحبی به نیابت عن الغیر جائز و راجح است. فل جمله که میگیم بعد اشاره میکنیم در موارد اختلافه باید ببینیم بررسی بکن. باز روایات این حکم رو در ابواب مختلف باب نیابت در حج از جمله باب 18 از ابواب نیابت و باب 26 از ابواب نیابت فی الحج ملاحظه کنید. مثلا باب 18 از ابواب نیابت حدیث 1 صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فأتوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة قال نعم. آقا زن و مرد قوم و خیشی در کوفه هستن، از طرف اونا طواف کنم؟ امام فرمودن بله. روشن ای طواف و واجب که نیست، طواف و مستحبیه. اطوف و عن الرجل و المرأه، از طرف اونا طواف کنم؟ امام فرمودن بله. صحیحه موسی بن قاسم باب 26 از ابواب نیابت در حج حدیث 1 این روایت رو بعد متنشم یادداشت بکنید، روایت جالبی هست. قال قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام سیهم از سندم بسیار معتبره، میگه به امام جواد عرض کردم قد اردت ان اطوف عنک و عن ابیک فقیل لی ان الاوصیاء لا یطاف عنهم. آقا خواستم از طرف شما، از طرف پدرتون امام رضا طواف کنم، به من گفتن از طرف اوصیا طواف نکنید، به نیابت از اوصیا طواف نکنید، که انه یه نکته در ذهن بوده اون وقت که ابرازم شده از طرف اوصیا طواف نکنیم. یه وقتی یک کسی به یه مناسبتی پشت بام مسجد الحرام نشسته بودیم، یه بحثی شد در هدیه اعمال به حضرات معصومین و بعد آقا ما اعمال ما چیه که هدیه کنیم به اونها، ما خودمون چیم، اعمالمون چیه که ما هدیه کنیم به اونها. گفتم این استحسان در مقابل روایات معتبر مختلفی که نیابت از معصومین هم جائز و راجح و این شاید این عمل خلاصه شکست بسته ما اتصال به اونا پیدا کنه خودش یه معنویت بیشتر، یه معنویتی پیدا کنه، اگه نیست یا معنویت بیشتری پیدا کنه. زی استحسانات در مقابل این نصوصی که هست دیگه جای خیالش نیست. فقیل لی ان الاوصیاء لا یطاف عنهم فقال بلا طف ما امکنک فان ذلک جائز، رواس هرچی میتونی طواف کن. ثم قلت له بعد ذلک بثلاث سنین، 3 بعد رفتم خدمت حضرت عرض کردم انی کنت قد استعزنت که فی الطواف عنک و عن ابیک فعزنت لی فی ذلک و تفت عنکما ما شاء الله. 3 بعد رفتم گفتم آقا اجازه گرفتم از طرف شما و پدرتون طواف کنم، اجازه دادید، خیلی طواف کردم از طرف شما. ثم وقع فی قلبی شیء، بعد چیزی تو دلم افتاد اینم عرضه کنم. باز ببینید این التزام رو که یه چیزی تو دلم گذشته اینم عرضه کنم ببینم این چجوره. مثلا فعملتو به یه کاری کردم، چیزی تو دلم افتاد یه کاری کردم اینم میخوام عرضه کنم. فقال ما هو؟ امام فرمان خود چیه؟ قلت و تفت و یومن عن رسول الله، یه روز طواف از طرف پیغمبر انجام دادن. فقال ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ثم اليوم الثاني عن امير المؤمنين، روز دوم رفتم طواف روز دوم، حالا چقدر رو از طرف امیر مؤمنان، روز سوم از طرف امام حسن، روز چهارم از طرف امام حسین، پنجم از طرف امام سجاد، همینطور میرسه تا اینکه میگه رسیدم روز دهمم از طرف شما طواف کردم. یا سیدی و هؤلاء الذین ادین الله به ولایته، از طرف اینا طواف کردم، اینایی که اعتقاد من ولایت اینهاست. فقال اذن والله تدین الله به دین الذی لا یقبل من العباد غیره، فرمودن بله این اعتقادتم که عرض کردی اعتقادی است که از عباد قبول نمیشه عمل جز با این اعتقاد. فقلت ربما طفت عن امك فاطمه و ربما لم اطف، مقصودم این قسمت این روایت معتبره است که یک دنیا الهام درش هست. کردم آقا گاهی هم شده از صدیقه طاهره طواف کردم، بعضی وقتا هم شده این کار نکردم، این ترتیب رو اینجوری آوردم، بعضی وقتا هم شده از طرف صدیقه طاهره طواف کردم، بعضی وقتا طواف نکردم. فقال علیه السلام استکثر من هازا فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله، این کار بکن زیرا در بین اعمالت افضل عمل طواف برای صدیقه تا. میدونید این جمله یعنی چی؟ طواف برای پیغمبر، همه ائمه مطرح شده، امام میفرماین افضل عمل طواف برای صدیقه تا. من هنوز یادم نمیره 36 سال قبل، یک سال قبل از پیروزی انقلاب، سال 56 به نوجوانی بودیم، نوروز 56 یه سفر عمره رفت در خدمت مرحوم والدمون، جمعی بودند و چه سفر، فکر میکنم یه نماز جماعت تیه سفر ترک نشد، 45 روز هم سفر طول کشید. وارد مسجد الحرام که شدیم یه کوزه های آبی گذاشته بودند و هنوز یه قسمت های شنی بود، سنگ فرش نبود و جمعیت خیلی کمی، و اعمال عمره که تموم شد تو صحن مسجد الحرام نشسته بودیم و پدر ما وسائل شیعه رو باز کردن و این روایت رو خوندن، گفتن حالا اعمالتون تموم شده، اعمال عمرتون دیگه، میخواید عمل مستحب انجام بدید. این ببینید وقتی تعبیر کردن اونجا، گفتم ببینید آدم اینجا میاد یه مرحله یاد زنش میفته، یاد بچهش میفته، یاد پدرش میفته، یاد رفیقش میفته، آی فلانی که آی تعبیر از منه، فلانی که من 500,000 تومان قرض میخواستم برای من درست کرد، یه توافی هست خوبه اینا، ولی اول باید به فکر اونایی که همه هستیمون از اوناست، هر چی داریم از اونا داریم. تربیت اسلامی اینه، اول به یاد اونا و بعد این نکته درش که طواف برای صدیقه طاهره افضل و ما انت عاملو. این تحلیل هم داره، کسی نگه این آدم های کمسواد نمیدونم چه تعبیر کنم پیدا شدن امروز که کم تعقل هم هستن به نظر من، یعنی اندک چیزی رو با اون علم و عقل ناقصشون کلمه غلو هم یاد گرفتن، هر جا زمیمه میکنن که آقا نگید این غلو. خب یکم فکر کنید، یکم تأمل کنید، یکم درک خودتونه به کار ببرید، مگه هرچی هر سلفی گفت شما به جای دفاع و به جای حجمه به اونا باید صورت مسئله رو پاکش بکنید؟ نگید که آقا قلوب قلوب چیه چه خبر، صدیقه طاهره ای که اون همه پیغمبر به او علاقه داره، روحی التی بین جنبه فداها ابوها، حلقه اتصال بین نبوت و امامت است. این همه اهل بیت وقتی بیمار میشن دست توسل به صدیقه طاهره میزنن. علی ابن ابی حمزه تو روایت نقل میکنه که اون روایت هم از روایاتی است که در زمان استحکام علی ابن ابی حمزه نقل شده، لذا سندش هم کاملا معتبره. میاد خدمت امام عرضه میکنه خدمت حضرت موسی بن جعفر که آقا شنیدیم پدرتون امام باقر علیه السلام وقتی از جد و این تبیر به پدر اینا زیاده تو روایت شنیدیم که پدرتون امام باقر علیه السلام وقتی بیمار می شدن داد می کشیدن یا فاطمه الزهرا و توسل به حضرت می کردن، حضرت اونم بله همین جوره درست. وقت این همه مصائبی که حضرت در راه امامت متحمل شدن که اعظم مصائبه که مصیبت عاشورا در مقابلش مصیبتی نیست. کسی که با روایات اهل بیت آشنا باشه میدونه حیطه و حول صدیقه طاهره وضع عجیبی است. لذا من نصیحتم میکنم به بعضیا که یه خورده تسرع در زبان دارن، حواسشون باشه توی حیطه روشن فکر بازی در نیارن. این حیطه حیطه کمرشکنی است واقعا. هر جا وارد میشن زبونو باز میکنن چی میگن، ولی اینجا رو خیلی مواظب باشن که این حیطه حیطه عجیبی است که اگه یکم بدون احتیاط وارد بشن بعضی چیزها رو بگن بعد آثار وضعی تو همین دنیا هم داره. و خیلی دیده ایم افرادی رو از اوج عزت به حضیض ذلت رسیدن، آدمایی که چشمشون باز بود گفتن اون خدشه‌ای که اون وقت در اون جریان صدیقه طاهره کردن نمونش این شد مثلا. لذا وقت از اون وقتی که ما این رو یاد گرفتیم به ما یاد دادن که در اعمال مستحب بیام که انجام میدید اهل بیت رو شریک کنید و این توجه به صدیقه طاهره سلام الله علیها که توجه باید باشه در اعمال مستحب انسان، این هم نکته ایست که روایات به همون یاد دادن. خب پس تا اینجا سربسته فل جمله از برخی از روایات معتبر و انبوه استفاده میشه در طواف مستحب نیابت از غیر راجح است که حی باشه، که میت باشه، که قریب باشه، که بعید باشه، که معصوم باشه، که غیر معصوم باشه. انما الکلام در یک مورد اختلاف شده است، آیا طواف استحبابی از مقیم به مکه جایز است یا جایز نیست. برای بررسی این نکته و این مسئله باید گفت مقیم به مکه دو صورت داره: تارتن مقیم از ذوی الاعذار است، خودش نمیتونه طواف مستحبی انجام بده، مبتونه، مسلوله، نمیدونم پیر مرد، زنی یا عذر شرعی داره نمیتونه طواف انجام بده وارد مسجد حرام بشه، و تارتن غیر معذور است. این رو انشالله وارد بشیم در هر دو طائفه. حرفای مرحوم آقای حکیم رو اینجا مراجعه بفرمایید مستمسک جلد 11 صفحه 110 حرفای صاحب تفسیر و شریعه رو مراجعه بکنید در ذیل این بحث که آیا مقیم به مکه طواف استحبابی جایز است یا نه توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.